تا زلف پریشان تو در دست سبا بود تا زلف پریشان دچیا بود دانی کے مرا در دل شوری دچیا بود نشد مرغ چمن دوش ز فریاد خاموش نشد مرغ چمن دوش ز فریاد گویا گلیو ہاں گویا گلیو باز درو گوش سبا بود گویا گلیو باز درو گوش سبا بود تا زلف پریشان تو در دست سبا بود دانی کے مرا در دل شوری دچیا بود ای شمع ز سوز دل من در شب ہجراں ای شمع ز سوز دل من در شب ہجراں گربا قبرے ہاں گربا قبرے بوت بودی و خدا بود گربا قبرے بوت بودی و خدا بود تا زلف پریشان تو در دست سبا بود دانی کے مرا در دل شوری دچیا بود از دید بدامن چی گوہر ہا کے پشان دین از دید بدامن چی گوہر ہا کے پشان دین تا گنج غمت ہاں تا گنج غمت در دل ویران اے معبود تا گنج غمت در دل ویران اے معبود تا زلف پریشان تو در دست سبا بود دانی کے مرا در دل شوری دچیا بود دانی کے مرا در دل شوری دچیا بود دانی کے مرا در دل شوری دچیا بود
با پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. فرصت امروز ما با پایان رسید دوستان، اما وعده بعدی ما فردا همین ساعت از دریچه تار و تنبور هست. دعا میکنیم که زندگیتان مثل گلها زیبا و خوش آب و رنگ و هر جایی که هستین الهی که خدا پشت و پناهیتان باشه. روزتان خوش و خدا نگهدار. سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. فواره، فراره. اقبال خصم گرچه بلند است غم مدار، فراره چون بلند شود سرنگون شود. نه، این که نشد. این کلمه در اصل فواره است، یعنی فواره چون بلند شود سرنگون شود، ولی بسیار شنیده شده است که در زبان عامیانه به جای فواره فراره به کار می رود. چرا این طور است؟ شاید چون تلفظ حرف واو نسبت به حرف ر یک مقدار سخت‌تر است و ما آدم‌ها هم در پی آسانگیری هستیم، آسانگیری که گاهی به تنبلی می رسد. ولی اگر بخواهیم زبان فارسی دری این میراث ارزشمند خود را حفظ کنیم، نباید تنبل باشیم. ما برای اینکه وسایل خانه ما را دزد نبرد، برای در خانه قفل تهیه می‌کنیم. هر شب در را قفل می‌کنیم و حتی گاهی برای این کار خرج می‌کنیم. این کلمات هم وسایل خانه زبان ما هستند. چطور باید داشته باشیم که فواره درست است و فراره نیست؟ کلمه فوران را به یاد بیاوریم که با فواره ارتباط دارد و اینکه فراره در واقع بیشتر فرار را تداعی می کند. خب دوستان، بیتی که در آن کلمه فواره آمده بود را شنیدیم. فواره چون بلند شود سرنگون شود، که به ضرب المثل هم تبدیل شده. غزلی هم از علیرضا سپاهی لاین، شاعر معاصر با عنوان فواره ها هست که واقعا خواندنی است. وقتی زبان ما با ادبیات پیوند می‌خورد، زیباتر می‌شود. غزل سپاهی لاین چنین شروع می‌شود: فواره ها که یخ زده بودند وا شدند، در ناگهان زهر زمستان رها شدند. پس به خاطر بسپاریم که فواره بگوییم و نه فراره. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. سلام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شهید صفی الدین علمدار مقاومت، عنوان نگاه روز. سال گذشته در چنین روزهای سختی همه در شوک خبر شهادت سید حسن نصرالله رهبر بزرگ مقاومت لبنان بودند. رهبری شجاع و نترس که در 3 دهه رهبری خود تمام معادلات اسرائیل جنایتکار را به هم ریخته بود و بارها آنها را با ذلت از خاک لبنان بیرون رانده بود. سید حسن نصرالله این رهبر تکرار نشدنی نشان داده بود که می توان ایمان و تقوا را با مدیریت سیاسی و فرماندهی نظامی پیوند داد و زیباترین الگوی ایستادگی در برابر ظالمان را به تصویر کشید. شهادت مظلومانه او با بمب‌های سنگرشکن اسرائیلی و گاز سیانور جان تمام آزادی خواهان جهان و همه مسلمانان را آتش زد. شهادت این رهبر شجاع در باورها نمی گنجید که خبر شوکه کننده دیگری در رسانه‌ها پیچید. شهادت یار و همرزم و دوست و تسکین دهنده قلب سید حسن نصرالله، کسی که از ابتدای راه مقاومت دوشادوش سید حزب الله را به شکوه و اقتدار رسانده بود، کسی به نام شیخ هاشم صفی الدین، روحانی سید و مجاهدی که او را مرد در سایه نامیده بودند، کسی که بعد از شهادت سید قرار بود دبیر کل جبهه مقاومت لبنان شود، چرا که بر تمام ارکان حزب الله مسلط بود و در کنار سید حزب الله لبنان را از پیچ و خمهای سخت عبور داده بود.
لنتراجع عن موقفنا في اسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزه الابيه فعليه ان يعلم ان جوابنا القطعي والحتمي والذي لا تردد فيه بعد هذه الدماء الزاكية لقائدنا الغالي والعزيز أن جوابنا بعد استشهاد أبو طالب سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا.
سيد حسن بود همون اندازة قاطع، شجاع و قدرتمند. دستهایش را با همان صلابت تکان می داد و برای دشمن خونریز صهیونی خط و نشان می کشید. او سقوط قریب الوقوع اسرائیل را بشارت می داد و از برپایی نماز جماعت مسلمانان در قدس سخن می گفت. از حنجره شیخ صفی الدین صدای با صلابت مقاومت به گوش عالم می رسید. انگار سید حسن بار دیگر در او متولد شده بود، با همان نگاه نافذ و صدای رسا. او چه در تفکر و شخصیت و چه در صورت و ظاهر شباهت زیادی به سید حسن داشت، چرا که از اقوام مادری او بود. برای سید نه تنها دوست بلکه برادری شد که نتوانست دوری سید حسن نصرالله را تاب بیاورد و به سرعت به او و قافله شهیدان راه حسین علیه السلام پیوست. شهید صفی الدین متولد سال 1963 در جنوب لبنان است. او از سال 1992 ریاست شورای اجرایی حزب الله را به دست گرفت و یکی از 7 عضو شورای مشورتی تصمیم گیرنده حزب الله لبنان شد. او در شورای اجرایی بخش‌های مهمی از فعالیت‌های این گروه را اداره می‌کرد. در این سال‌ها از وی به عنوان یکی از جانشینان سید حسن نصرالله نام برده می‌شد. در سال 1994 سید حسن نصرالله هاشم صفی الدین را به عنوان رئیس حزب الله منطقه بیروت منصوب کرد. او سپس در سال 1995 ریاست شورای جهاد را که مسئول فعالیت‌های نظامی حزب الله بود بر عهده گرفت. شیخ صفی‌الدین در واقع دومین فرد در هرم قدرت حزب الله لبنان برشمرده میشد و تا آخرین لحظات حیات پربرکتش رئیس شورای اجرایی حزب الله بود. و در این سمت تمامی فعالیت‌های اجرایی و مالی حزب الله را مدیریت می‌کرد. علاوه بر این وی را طراح برخی عملیات‌های حزب الله معرفی کردند. صفی‌الدین از سال 2008 میلادی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. خانواده سید هاشم صفی‌الدین از خاندان‌های بانفوذ اجتماعی در لبنان محسوب می‌شوند که به تقوا و یاری رساندن به محرومان معروفند. آنها در عرصه‌های سیاسی لبنان نیز فعالیت داشتند. شهید صفی‌الدین همپای خانواده در فعالیت‌های خیرخواهانه نیز فعال بود و کمک می‌کرد. او در سال‌های اخیر مدیر عامل انجمن غیر انتفاعی به نام انجمن خانوادگی صفی‌الدین در لبنان بود. اعضای این انجمن همگی اعضای خانواده شیخ صفی‌الدین هستند و هدف آنها تلاش برای رفع نیازهای خانواده‌های کم بضاعت، تحکیم روابط بین اعضای خانواده، کمک مالی به اعضای فقیر خانواده و کمک مالی به تحصیل آنهاست. سید هاشم در جوانی به ایران آمده بود و در شهر مقدس قم در حوزه علمیه دروس دینی را خوانده بود. همان روزها بود که از حامیان نظریه ولایت فقیه و از دوستداران و پیروان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شد. سید هاشم در نوشته هایش به تجارب روحانیان شیعه در قم و تأثیر آن بر تفکر سیاسی شیعیان در لبنان اشاره کرده و گفته فضای فکری اسلامی شیعه لبنان به طور کلی به محصولات فکری نجف تمایل داشته و از ویژگی های قم کمتر بهره‌مند بوده است، اما پیروزی انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی موفقیتی بزرگ برای اندیشه اسلامی به شمار می رود. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به واقع نقطه عطفی برای آزادی خواهان جهان شد و حزب الله لبنان بهترین درس ها را از آن گرفت. پس از شهادت سید حسن نصرالله و درست در بهت روزهایی که کسی شهادت سید حسن را باور نداشت، سید هاشم عبای اقتدار را به شانه هایش انداخت. دست به زانو گرفت و با صدایی خالی از ترس و اندو از تاریخ مقاومت اسلام گفت. سید هاشم از عظمت جنبش مقاومت گفت و تاریخی که هزار بار در حال تکرار است. او پس از سید حسن باید روح تازه‌ای به کالبد زخمی مقاومت می‌دمید. بنابراین یادآور شد که پس از سید حسن نیز مشعل مقاومت خاموش نخواهد شد و این رود بی نهایت جاری است. ملت مقاوم لبنان با شنیدن این سخنان حالا دلخوش به رهبری بودند که خوب می‌دانست در برهه‌های حساس چطور قلب مضطرب مقاومت را آرام کند. اما اسرائیل آرام ننشست. سید هاشم را خوب می شناخت، پس به بمباران های جنوب لبنان ادامه داد. وقتی پیکر بیجان سید هاشم صفی‌الدین همچون سید حسن نصرالله از زیر آوار بیرون آمد، چشمها بار دیگر خونبار شد. خبرگزاری‌ها خبر شهادتش را تایید کردند. حزب الله بار دیگر بیانیه داد و گفت سید هاشم به برادرش والاترین و گرانقدرترین شهید ما جناب دبیر کل حزب الله سید حسن نصرالله ملحق شد. او برای سید حسن نصرالله به منزله حضرت عباس علیه السلام برای امام حسین علیه السلام بود. آری، سید هاشم صفی‌الدین علمدار مقاومت بود و پیشروان عرصه جهاد و علم و اخلاق. او در عمر با برکتش بالاترین درجه وفاداری را به فرمانده و برادرش سید حسن نصرالله نشان داد و تکیه‌گاه او بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان، نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه همچون برنامه قبل به مقدمات و آگاهی های مربوط به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، انتظار برای آمدن منجی هرگز به این معنی نیست که تا زمان ظهور او مردم گوشه نشینی را انتخاب کنند یا دست روی دست بگذارند و اقدامی در جهت اصلاح امور انجام ندهند. انتظار برای آمدن منجی موعود سبب پایداری و شکیبایی در برابر سختی ها و مشکلات عصر غیبت است. انتظار حرکت آفرین و نیرو بخش هست و به مردم در راه مقابله با قدرت‌های سلطجو و استعمارگر توان ایستادگی و مقاومت میده. در فرهنگ اسلامی انتظار فرج در واقع اعتراض به روابط زمانه در جهان پر از ظلم و طغیان و درخواست برای تغییر وضع موجود هست. انتظار برای ظهور منجی مردم را به تغییر وضع ناهنجار و فاجعه بار کنونی فرا می‌خواند و آینده‌ای درخشان را نوید می‌دهد. به خاطر فواید فراوان انتظار، در اسلام این عمل عبادتی گرانقدر شمرده شده، چنان که در حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام آمده است: افضل الاعمال انتظار الفرج، بالاترین اعمال انتظار ظهور است.
دوست
دوستان، انتظار برای طلوع سپید دم موجب تحرک و آماده باش دائمی در افراد است. بر اساس تعالیم امامان، انسان منتظر باید آماده ظهور باشه و زندگی خود را به گونه سامان بده که هر زمان خداوند ظهور منجی را مصلحت بدانه، با آمادگی در پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حاضر شود. منتظران ظهور حضرت مهدی باید از جنبه‌های علمی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و حتی رزمی و نظامی آمادگی لازم را داشته باشند. ظهور منجی همچون آمدن بهار هست. بهار فصل جوان زدن و رویدن هست، به شرط آنکه قبلاً بذری در زمین دلها پاشیده شده باشد. روزی که بهار بیاید، زمین بدون بذر میوه و حاصلی نمیده. در زمان ظهور منجی موعود نیز کسانی از فیض وجود ایشان بهره‌مند میشن که از قبل خود را برای این رویداد بزرگ آماده کرده باشند. در این رابطه آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران میفرمایند:
در اسلام خواسته شده است از ما که انتظار داشته باشیم. انتظار فراتر از نیازمندی است، فراتر از احساس نیاز است. گفتن منتظر باشید، انتظار یعنی امید، انتظار یعنی اعتقاد به اینکه یک آینده قطعی وجود دارد. صرف نیاز نیست، انتظار سازنده است. لذا در روایات ما، معارف ما، انتظار فرج جایگاه بسیار مهمی داره که من حالا یک توضیحی در مورد انتظار فرج بعداً عرض بکنم. در توقیع شریف حضرت ولیعصر ارواحنا فدا به ابن بابوی، علی ابن بابوی، از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی برترین اعمال امت من اینه که منتظر فرج باشند، این امید. در یک روایتی از موسی بن جعفر علیه السلام افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج. معرفت یعنی توحید و معرفت حقایق الهی، بعد از او انتظار فرج. از امیر المؤمنین علیه السلام انتظر الفرج بلا تیأسوا من روح الله، انتظار فرج داشته باشید، از روح و رحمت و گشایش الهی مایوس نشید. پس در انتظار فرج امید هست، تحرک هست، اقدام وجود دارد. البته حالا در مورد انتظار فرج گفته شده است و مسلمه که انتظار فرج یعنی انتظار فرج حضرت ولیعصر. این یک مصداق از انتظار فرج، اینی که پیغمبر میفرماید افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، ناظر به همه مشکلاتی است که برای زندگی انسان پیش میاد. مشکلات گوناگونی در زندگی پیش میاد، انسان در این مواجهه با این مشکلات نبایستی مایوس بشود، باید انتظار فرج داشته باشه، باید بدانه که فرج خواهد آمد. خود انتظار فرج یک نوع فرج است که این روایتی است از حضرت موسی بن جعفر: الست تعلم ان انتظار الفرج من الفرج. خود انتظار فرج، انتظار گشایش، خودش یک گشایش است برای انسان. انسان رو از اون حالت یأس، از حال درماندگی که به کارهای عجیب و غریبی انسان رو وادار میکنه، نجات میده. خب این معناش اینه، این که پیغمبر اینجور فرمود و ائمه، یعنی امت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، در هیچ حادثه ای از حوادث زندگی دچار یأس و ناامیدی نمیشوند و همیشه در همه حال انتظار فرج دارن. خب انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی. جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
دوستان، اینجا رادیو دریست و شما صدای ما را از طریق برنامه راه روشن می شنوید. موضوع برنامه امروز ما مبحث مهدویت هست. در مورد مقدمات و آگاهی های مربوط به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صحبت می کنیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوران غیبت کشمکش ها و منازعات زیادی بین دو جریان حق و باطل رخ میده. با این وجود جامعه بشری حرکتی روبروش داره و حق پیروز نهایی این میدان خواهد بود. متفکر بزرگ شهید استاد مطهری در کتاب قیام و انقلاب مهدی می نویسد: در تاریخ یک تکاپوی ازداد به چشم می خورد. به عبارت دیگر، در بستر تاریخ یک صفارایی و جدال دائمی میان گروه‌های در حال رشد انسانی و گروه‌های در حال زوال انسانی وجود دارد که در نهایت امر در یک جریان انقلابی به سود نیروهای در حال رشد پایان می‌یابد. امتظار فرج در این راستا معنا می‌یابد و سازنده و راهگشا می‌شود. دوستان، ذکر این نکته لازم هست که حضرت مهدی تداوم بخش نهضت انبیا و در یک کلام حجت خدا بر روی زمین است. او دلیل و راهنمای مردم به سوی صراط مستقیم و میزان تشخیص حق از باطل است. امروز امت اسلامی در نقطه سرنوشت ساز از تاریخ خود قرار گرفته است. از همین رو مسئولیت خطیری بر دوش منتظران ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. از مهمترین وظایف این گروه زمین‌سازی برای ظهور است که از لوازم آن تلاش برای اصلاح فرد و جامعه است. بدیهی است ایمان منتظران باید بدان پای از رشد و کمال برسه که گرفتار شک و تردید نشوند و از آثار سوء فتنه ها و آشوب های آخر الزمان در امان بمانند. منتظران ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باید مراقب باشند که از مفاسد و آلودگی های محیط رنگ نگیرند. هنگامی که فساد فراگیر شود و اکثریت جامعه را به آلودگی بکشانه، گاه افراد پاک و درستکار دچار یأس شده و امید خود را به هر گونه اصلاح از دست می دهند. ممکن هست عده‌ای هم به سوی همرنگی با محیط و فساد و تباهی کشیده شوند. اما چیزی که میتونه روح امید و نشاط را در آنها بدمه و به مقاومت و خیشتنداری را بخوانه، امید به ظهور رهایی بخش و غلبه نهایی حق بر باطل است. پس انسان منتظر باید حتی در سخت ترین شرایط امید خود را از دست نده و کوشش کنه که ایمانش را به خدا و پیروزی حق حفظ کنه. از ارجمندان، بدیهی است هنگامی که انسان به این باور برسد که گردش نظام عالم به سوی اجرای عدالت است، با دلگرمی تمام در راه خیر و صلاح گام برمی‌دارد. چون می‌داند رشد نهال عدالت منوط به مراقبت و آبیاری و مبارزه با آفات است. اینک جهان در انتظار روزی است که پیشوایی از نسل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آخرین پیام آور الهی، از پس پرده غیب ظاهر شود. کسی که با تدبیر بیمانند خیش شعله های جنگ و آشوب را خاموش کنه و پرچم صلح و عدالت و همزیستی را در سراسر جهان برافرازه. و تعبیر روایات در آن هنگام نام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بر سر زبان ها مفته، محبتش در دلها قرار میگیره و مردم جز او از کسی یاد نمی کنند. بلطف خدا در برنامه بعد این بحث را پی میگیریم. تا آن زمان در پناه خدای قادر و متعال باشید. بدرود.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یا وزی
پرویز جان؟
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگوی او شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
نگویم مادر جان که بدبخت شدم، لطفاً لطفاً یک کمی ها برم میاره.
خدا خدا مادر شکرکم از من
برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز هم در خدمت دکتر معالج دکتر سید محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد دلدردهای مزمن و طول کشیده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف دلدردها و همینطور بعضی از علائم و نشانهای خطر صحبت شد و توصیه های بسیار خوبی در مورد تغذیه و خوردن و بعضی از بیماری ها شد. کاهش وزن، استفراغ های زیاد، زردی، شدت شبانی دردها که باعث بیدار شدن آدم ها از خواب شود، خون در مدفوع و مشکل فقر آهن و کمخونی اگر با وجود بیاید، سابقه خانوادگی، اینا فاکتورها و علائم خطر بودن. اگر با دل دردها باشه باید پیگیری های جدی و لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما همکاران محترم.
تشکر و سپاس از محبت مجدد شما تا اجازه دادین ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل راجع به دردهای شکمی به خاطر یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی روده تحریک پذیر یا روده عصبی IBS صحبت شد. اینال بعضی از مریضی‌های التهابی دیگه که با نام کولایتیس و بیماری‌های زخمی شونده است، راجع به اونام مثل اولسراتیف کولایتیس یا کولیت اولسروز و کرون هم وجود داره. در امی رابطه اگر ابتدای بحث امروز می‌خوایم بپرسم که علائم و دردها و نشانه‌های اینمی امراض التهابی و زخمی شونده که میتونه بسیار طولانی و خطرناک باشه چی چیزهایی است؟
بله، معمولا این دردها یا شدید هستن، اگر شدید هم نباشن غیر عادی هن. یعنی نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنن، باعث کاهش وزن میشن، باعث استفراغ میشن، بیمار ممکنه تو مدفوعش چرک ببینه، خون ببینه، حتی ممکنه گهگاه این اتفاق بیفته. مثلا ماهی یک بار دو بار بیمار بگه من تو مدفوعم خون میبینم. دیدن خون در مدفوع علامت خیلی مهمه. حتی اگر ما شک بکنیم که این خون ریزی ناشی از بواسیره، ناشی از هموروئید هست.
بله،
چون خیلی وقتا ما باید حتما، اگر 1000% مفتری باشه، ما باید حتما اونو تو مراحل اولیه تشخیص بدیم و درمانش کنیم. به همین خاطر خیلی ضروریه که بیمارانی که علامتهای خطر رو دارن و یا سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای دارن، بیماری معده دارن، مثلا خدایی سرطان معده دارن تو خانوادهشون، سرطان روده دارن یا بیماری التهابی روده، همین زخم روده رو دارن، اینا حتما لازم دقت بیشتری روشون بشه تا به تشخیص برسه.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه اگر یک دفعه هم باشه مهم است؟ بعضیا میگن خو یک دفعه بوده تیر شده، باش اگر تکرار شد باز پیش دکتر میریم. آیا یک دفعه دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه ضرورت پیگیری داره؟
به نظر من یک بارش هم مهمه، حتما باید بررسی بکنیم. اگر بیماری های مثل بواسیر و اینا مطرح بشه تو بررسیامون، خب دیگه خیالمون راحت میشه که بیمارمون مشکلی نداره. یعنی باید اون بررسی به صورت کامل انجام بشه.
بله، تشکر از توضیحات خوبی شما دکتر صاحب. بعضی افراد در جامعه برای بعضی از اهداف مثل کم کردن وزن و لاغر شدن تصمیم میگیرن یک دوری خاص، مثلا یک چیزی مخصوص بخورن، فقط آب میوه و جوس میخورن یا سبزیجات و غذای گیاهی میخورن و غذای خود حذف میکنن. اینا مثلا یا یک بعد غذای خود مثل نان چاشت و نهار قطع میکنن، نان شب قطع میکنن، و اینا آیا باعث دردها و ناراحتی های شکمی نمیشه اینمی رژیم های به این قسمی؟ و آیا این اقدامات، این کارها از نظر علمی درست است؟
بله، ببینید، افزایش وزن ما انسان ها معمولا در طول یک دوره طولانی صورت میگیره. اگر از هر فردی بپرسین که شما در چه مدتی این 10 کیلو رو اضافه کردی، میگه معمولا 4-5 سال این اتفاق افتاد. لذا وقتی ما میخوایم وزنمون رو کم کنیم، باید سرعت کاهشمون هم یک مقدار آهسته و آرام باشه، یک مقدار باید صبور باشیم. توصیه میشه که کاهش وزن در هر هفته بیشتر از 1 تا 2 کیلو صورت نگیره و بیشتر از اون اگر واقعا باشه به کبد میتونه آسیب بزنه، باعث تشکیل سنگ‌های کیسه صفرا بشه، میتونه به معده ما و دستگاه گوارش ما آسیب بزنه و گاهن حتی زمینه ایجاد زخم یا ریفلاکس ها رو تو افراد تشدید بکنه. این اشتباهه که ما بیایم شاممون رو حذف بکنیم، نهارمون رو حذف بکنیم یا صبحانمون رو حذف بکنیم یا بریم سمت فقط خوردن مایعات. باید در طول روز ما، حتی افرادی که میخوان کاهش وزن بکنن، من برای بیمارانی که کبد چرب دارن توصیه رژیم غذایی میکنم بهشون، رژیمشون یه جوری هست که آخرش میگن که ما در طول روز اصلا احساس گرسنگی نمیکنیم، چون به صورت منقطع تقسیم شده صبحانه، نهار، شام، حالا با مقدار کمتر و استفاده از پروتئین بیشتر و میان وعده هایی که بین صبحانه و نهار و نهار و شام باشه.
بله،
چون بدن ما باید اون هورمون هاش رو هم بتونه با شرایط فرد تطبیق بکنه. خیلی از افراد شما میبینید که یک هفته است دارن سخت میگن، اصلا کاهش وزنی هم پیدا نکردن، به خاطر اینکه بدن احساس میکنه در یک شرایط سوء تغذیه و بحرانی قرار گرفته و خودش رو داره با اون شرایط وفق میده. به همین خاطر ما در کاهش وزن حتما باید میزان کالریمون رو پایین بیاریم در طول روز به صورت پراکنده، یعنی صبحانه، نهار، شام و بینش میان وعده رو حتما مصرف بکنیم. چرا؟ اگر واقعا 12 ساعت، 8 ساعت یا شاید طولانی تر هیچی نخوریم، باعث میشه که اسید معده ما ترشحش افزایش پیدا کنه، باعث ایجاد ریفلاس، گاهن گاستریت و علائم بدتری میشه که دیگه بیمار شاید نتونه ماها هستن رژیم بگیره. به همین خاطر این توصیه حتما میشه که عزیزانمون رو رعایت بفرمایید.
دکتر صاحب، در قسمت علتهای دردهای شکمی، یکی از موارد دل دردها در افراد دیابتیک و اونایی که مرض شکر خون دارن هست. دلیل این دل دردها در افراد دیابتی چیست؟
در دیابتی ها به خصوص زمانی که دیابت طول کشیده وجود داره و علائمی از نوروپاتی مثل گزگز دست و پا ایجاد میشه، درگیری اعصاب گوارشی هم معمولا تو اینها وجود داره، به این ترتیب که قسمت هایی از روده حرکتش ممکنه کند بشه و این مسئله باعث میشه که تو همون قسمت ها بیاد و یک سری میکروب ها رشدشون افزایش پیدا کنه. خود این میتونه همراه با ایجاد نفخ شکمی باشه، کند شدن حرکات روده میتونه همراه با یبوست در بعضی از دیابتی ها باشه، تشکیل همین میکروب ها و شرایطی که ایجاد میشه ممکنه در بعضی از دیابتی ها با اسهال همراه بشه. لذا مجموعه از این علائم در زمینه خود دیابت و تأثیری که روی دستگاه گوارش داره میتونه این علائم رو توجیه بکنه. یا برخی از دیابتی ها به خاطر درگیری اعصاب معده شون تخلیه معده شون خوب صورت نمیگیره، لذا اینا دچار حالت های درد معده یا نفخ معده میشن.
بله،
البته لازمه مثل هر بیماری که درد شکم داره بررسی کامل تو این بیماران انجام میشه. سر این افراد سنشون هم بالای 50 سال هست، به خصوص غربالگری برای سرطان روده بزرگ تو این افراد انجام بشه. در کنار اون اگر واقعا به تشخیصی نرسیدن، به صورت دوره‌ای ما برای اینها آنتی بیوتیک میدیم که در ماه چند روزی رو استفاده میکنن تا این میکروب ها از بین میرن، علائم بیمار کامل بهبود پیدا میکنه. ولی چون ماه بعد دقیقاً ممکنه این علائم تکرار بشه، اینا رو به صورت دوره‌ای و چرخشی برای بیمار تکرار میکنیم، ولی قبل از این کار حتما باید اون بیمار مهمتر کنار گذاشته بشه.
بله، تشکر دکتر بامانی. گاهن ما دردای شکمی فقط شبانه داریم، یعنی مریض میگه من شب میخوابم در این قسمت بالای شکم یا یک قسمت از شکم زیر سینیم درد میکنه، این چی میتونه باشه؟
ببینید، محل درد برای تشخیص ما خیلی مهمه. دردایی که ناحیه معده است ارتباط با خود معده ممکنه داشته باشه، ولی ممکنه با سایر ارگانهایی که اون اطراف هم هستن ارتباط داشته باشه، مثل کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، حتی شریان ها و ورید هایی که اون منطقه میگذرن ممکنه لخته ای توش باشه و باعث ایجاد درد بشه.
بله،
ولی درد هایی که معمولا تو ناحیه سر دل هستن یا قسمت بالا و چپ شکم و به پشت تیر میکشن، بیشتر ارتباط داره با خود معده و بعدش با لوزالمعده. لذا براشون توصیه میشه که حتما یه بررسی معده و اندوسکوپی انجام بشه و بیشتر واقعیتش اینه که برای این افراد درگیری های معده مثل زخم معده میتونه مطرح باشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سه، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک، وقتی که داری یک غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مدیاستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی، اونم گردن کلفت، تونستیم استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مدیاستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتا بعضی پدر مادرها برای درآوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکت ها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نایرچه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تو قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگ و میر براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد علائم خاص کولیت ها و مریضی های التهابی و زخمی شونده روده مثل اولسراتیف کولایتیس و کرون و بعضی از علائم آزاردهندهش صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشید. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و ضروری در رابطه مسئله تشخیص و پیدا کردن علت هاست که علت شکمدر چیسته؟ امی تست های لابراتواری و آزمایشی کفایت میکنه یا نه ممکنه سونوگرافی، گرافی، عکس و اسکن و اینام لازم باشه؟
بر اساس نوع درد و علائم همراه درد با اون علامت های خطری که خدمتتون گفتم، راهکار برق و سن فرد.
بله.
به عنوان مثلا اگر یک جوان 20 ساله میاد با یک آقای مثلا 60 ساله، در قطعا برخورد ما متفاوت خواهد بود. اگر یک فردی میاد که سابقه خانوادگی سرطان روده داره و یک فردی نداره، قطعا برخورد ما ممکنه متفاوت باشه. ولی در مجموع اگر فردی بیاد با درد شکم، بعد از شرحالی که از بیمار میگیریم، محل درد، علائم همراه درد، دردش به کجا تیر میکشه، آیا درد شبانه داره یا نداره، همه این سوالات رو پرسیدیم و بعد از معاینه ما آزمایشات روتین که شامل آزمایشات خون و کبد و همچنین آزمایشات التهابیه و در صورت لزوم آزمایش مدفوع از نظر وجود شواهد التهابی رو بررسی میکنیم. اگر افرادی باشن که درد شکم دارن و بالای 50 سالن یا دردهای ناحیه معده دارن و در کشور ما بالای 40 سالن و یا 45 سال در برخی مناطق، اینها را لازم حتما بررسی کولونوسکوپی یا اندوسکوپی براشون انجام بشه، از بابت کنار گذاشتن بیماری های خودانی سرطان های روده و معده.
بله.
ولی در برخی از افراد که ضرورتی نداشته باشه، همین آزمایشات روتین یا سونوگرافی شاید ما رو به تشخیص برسونه. ولی برای روده تحریک پذیر حتما لازمه که بیمار حداقل 20 سانت رودهش با دستگاه حداقل کولونوسکوپی دیده بشه. اگر مشکلی نداشت اون موقع ما برای بیمار میگیم که سندروم روده تحریک پذیر داره، که اون بیماری التهابی رو به اشتباه تشخیص نداده باشیم یه زمانی و بیمار دچار مشکل، اون رو حتما باید کنار بذاریم و بر اساس اون به بیمار درمان.
بله دکتر صاحب، گاهی ما با مریض های روبرو میشیم که برای یک مشکل هاضمه و روده کلونوسکوپی شده، یعنی رودیشان با دستگاه دیده شده. برای اونا گفته شده که رودیتان سیاه شده. اینمی سیاه شدن روده کدام خطری است، مشکلی را ایجاد میکنه؟
بله، سیاه شدن روده به خاطر مصرف برگ سنا هست که برای درمان یبوست، اونایی که رودهشون معمولا سفت کار میکنه یا تخلیهش خوب صورت نمیگیره، گاهن طولانی مدت میان از این داروها استفاده میکنن، بهشون عادت میکنن. افرادی که یبوست دارن ما واقعا توصیه بهشون میکنیم مایعات زیاد استفاده بکنن، راه برن، ورزش بکنن، فعالیت داشته باشن. ولی سری پرهیزهای غذایی بهشون توصیه میکنیم، ولی در کنار اینها اگر یک زمانی هم لازم دارو استفاده کنن، اینا رو معمولا به صورت چرخشی استفاده کنن.
بله،
به عنوان مثال داروی مثلا روغنگرچک رو در کنار همین برگ سنا یا یه داروی دیگه ای رو به صورت چرخشی هر کدوم رو یک روز استفاده کن تا رودهشون بهش عادت نکنه. استفاده طولانی مدت از یک داروی ضد یبوست میتونه باعث هم عادت کردن فرد بهش بشه و هم در این داروهای مثل برگ سنا باعث ایجاد حالت رنگ تیره یا سیاه شدن روده بشه، که البته عارضه خاصی برای بیمار مشکلی رو ایجاد میکنه، فقط در کولونوسکوپی این تصویر دیدم.
دکتر صاحب، دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد که برای دردهای دیگه در بدن استفاده میشه، اینا میتونن مشکل ساز باشن برای گوارش ما، برای علت باشن برای دل دردهای ما؟
بله، مصرف یک سری از داروها مثل آسپرین، ناپروکسن، بروفن و سایر داروهایی که برای ضد درد و سردرد هستن، البته به جز آستامینوفن، بقیه داروها اثرات بدی ممکنه روی معده و دستگاه گوارش داشته باشن. حتی گاهن خوردن یک یا دو عدد از این داروها میتونه خونریزی گوارشی بده. لذا اگر تا جایی که امکان داره ما داروها از این دسته رو به صورت روتین و نرمال توی خانواده استفاده نکنیم تا جایی که امکان. البته گاهن پیش میاد به خاطر دردهای عضلانی یا سردرد بیمار استفاده بکنه، ولی اینکه روزانه بخواد مصرف کنه یا در طول روز تعداد زیادی رو مصرف کنه، این مسئله و این مشکل ممکنه پیش بیاد که بیمار دچار التهاب معده بشه، گاستریت بده، یا اینکه گاهن حتی دچار زخم معده بشه. اگر لازم بیماری طولانی مدت این داروها رو با تجویز پزشک استفاده کنه، بهتر ابتداعاً بررسی میکروب معده بشه و در صورت لزوم حتما ریشه‌کنی اون انجام بشه، چون همراهی میکروب معده با این داروها با احتمال خیلی زیادی میتونه زخم معده بده.
بله،
و اگر واقعا طولانی مدت میخوان مصرف بکنن، کنارش یک قرص معده از خانواده پی پی آی مثل اومپرازول رو هم ما توصیه میکنیم که بیمار استفاده بکنه، و این رو حتما با فاصله حدودا نیم ساعت تا یک ساعت بعد از غذا مصرف بکنن که با شکم خالی نباشه، که باعث آسیب و اذیت بیمار بشه. تمام این داروها به هر حال داروی شیمیایی هستن، هرچند ممکنه عوارض خیلی زیادی نداشته باشه، مثل اومپرازول، مثل آستامینوفن، مثل بروفن. شاید ما این عوارض روی بروشور اینها رو بخوریم از این داروها اصلا بترسیم. به همین خاطر اینا داروهای شیمیایی هستن، تا جایی که امکان داره هم پزشک تو تجویز هم افرادی که همینجوری میخوان دارو استفاده کنن باید حداقل نیازشون رو استفاده بکنن که دچار درد و حالا علائمی که دارن اون رفع بشه.
بله،
و استفاده مکرر یا زیاد یا بدون نسخه پزشک از خیلی از این داروها واقعا ممکنه هم به کبدشون و هم به رودهشون آسیب برسونه.
و دکتر صاحب،